بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. کنز یجب فیه الخمس و حدود صغور سعه معنای کنز هم بیان شد، اما کنز برخلاف معدن و قوس و غنیمت یه مشکله داره. در مورد اونها کنه روشنه که مالک محترمی ندارد. معدن که تازه از دل زمین استخراج میشه سبق مالکیت نسبت به کسی ندارد. در مورد قوس از دل دریا ماهی یا چیزهای دیگر رو میگیرد، باز سابقه مالکیت ندارد. در غنیمت هم سابقه مالکیتش مال کفار حربی است که خب اینم روشنه که از نظر شرع محترم نیست. بنابراین تملک اینها مشکل نداره. لذا در مورد غنیمتی که پیداست غنیمتی بوده که اینا از دست مسلمان ها گرفتن، مثلا در یه جنگ قبل داشت مدتی قبل، اونجا مورد بحث بود که آیا اینم یقع و جزء غنائم دار الحرب یا نه، اینا لازمه برگرده به مالکین اولشون من المسلمین. در هر حال در مورد اونها معمولا این مشکل نبود، به خلاف کنز که کنز یه مالیست که سابقه مالکیت دارد، مال کسی بوده در دل زمین دفن کرده یا در جای دیگری در شجر در به اصطلاح جدار امثال اینها، پس سابقه مالکیت داره. حالا که سابقه مالکیت دارد، آیا حتما مالکش مالک غیر محترم است، کافر حربی است؟ نه، گاهی مشکوک واقع میشه. ولذا با توجه به این نکته بحث میاد که آیا این کنز همه جا همین حکمو داره؟ یجب و فیه الخمس و بقیهش مال مالکه؟ یا نه ممکنه حکم دیگری داشته باشه؟ یا همون جایش هم که یجب و فیه الخمس بقیهش مال کیه؟ چار خمس دیگرش مال این کسی که وجده، یا نه احیانا مال بیت الماله و مال کسی دیگریست؟ این باعث شده که این مسئله مطرح بشه و باید تکلیفش روشن بشه. کنزی که میگیم فیه الخمس کجاست؟ و علاوه بر این، حالا که فیه الخمس دلیلش نسبت به مالکیتش نسبت به این چهار قسم دیگه، چهار خمس دیگه چیه؟ و شاید مالکش کس دیگری بوده باشد. با توجه به این سوال، بله در کلام فقها ها واقع شد و بحث های نسبتاً مستوفا. مقدمتاً عرض کردیم صور عمده‌ای که متصوره 8 صورت، برای اینکه کنز قد یوجد فی دار الحرب و قد یوجد فی دار الاسلام و علی حالن قد یکون علیه اثر الاسلام و قد لا یکون و علی حالین گاهی در ملک شخصی است. حالا ملک شخصی یک کافر در دار الکفر، یا ملک شخصی یک مسلمان در دار الاسلام، یا نه در املاک عمومی است، در اراضی موات، در اراضی مفتوح الانوار، در املاک عمومی است. این 8 صورت. یعنی یا سکه اسلامی باشه یا اسمی، نامه ایش، خصوصیتی که معلوم بشه این از دست مسلمان به دست رسیده، مثلا احتمال این مطرح بشه. بله اینا اثر الاسلام مختلفه، سکه ای باشه یا کوزه‌ای که هست روی کوزش یک اسمی از اسامی اسلامی نوشته شده، اسم یکی از سلاطین گذشته است و امثال اینها، یه همچین اثری درش باشه. در میان این هشت ضرب داره، دارالحرب، دارالاسلام، علاییهار، هر کدوم از اینا، اما علیه اثر الاسلام اولا، این میشه چند قسم؟ چهار تا. ضربی صحبت کن، جمع و تفریقی اسم حساب کن، و علاییهار هر یک از این چهار قسم، اما در ملک شخصی و اما در ملک عمومی. ضربی میره برای تصاعدی هم یه مرتبه از او بند. در میان این اقسام هشتگانه ای که شمرده شد، پنج قسمش چنه من المتصالم و قدر متیقن است از این که یجب و فیه الخمس و بقیهشم للواجد. مرحوم صاحب شرایع در ضمن یک متن کوتاهی به این اشاره می کند: اذا وجد الکنز، الکنز فی ارض دار الحرب او فی دار الاسلام ولم یکن علیه اثره، این لواجده و انما یجب علیه الخمس. حالا این خصوصیات در تعبیر چیزی ضمن مواردی که خمس رو میشماره، مثلا اضراب یا الثالث الکنز الذی یوجد فی دار الحرب او دار الاسلام ولم یکن علیه اثره. مرحوم صاحب جواهر به دنبالش میفرماید: انه ان وجد فی ارض الحرب ولو کان ملکن لواحد بالخصوص، اگر در ارض الحرب باشه، ولو در زمین خاص ملک شخص پیدا بشود، این لواجده و یتعلق به الخمس، بل و فی دار الاسلام اذا کانت مباحه او لم تکن ملکن لواحد من المسلمین بالخصوص، یا در دار الاسلام اگر در اراضی عمومی پیدا بشود، اراضی مباحه، اذا کانت ارض مباحه، یا مباح نیست اما مالکیت عمومی دارد و ملک شخص خاصی نیست، مثل اراضی مفتوح الانوه، او لم تکن ملکن لواحد من المسلمین بالخصوص کل معمور من المفتوح عنوطن ولم یکن علیه اثر الاسلام، هم در اراضی عمومی باشد نه در ملک شخصی، و هم اثر اسلام برش نبوده باشد، در دار الاسلام یبقا یک مورد در اراضی عمومی ولم یکن علیه اثر الاسلام، در چنین موردی اینم این حکم رو دارد که للواجد و علیه الخمس. فلا خلاف اجده فی وجوب الخمس علی واجده و ملکیت الباقی لواجده، هم وجوب خمس در این موارد هست و هم این که بقیهش ملک اون واجد خواهد بود. المنفی عن هل خلاف، خودشون ادعا کردن لا خلاف اجدو، بعدم نقل میکنن ان منفی عن هل خلاف فی الحدائق علی البت فی الاول، نسبت به اونی که در دار الکفر پیدا میشود مسلمن علی البت لا خلاف قطعا، و ظهور فی الثانی، در اون موردی که مال دار الاسلامه کنه ظاهرن لا خلاف، منفی نفس صاحب حدائق گفته، اولی رو گفته قطعا، دومی رو گفته ظاهرا لا خلاف فی. عبارت جواهر البته به صورت مرخص. خب میبینیم این عبارت جواهر، اینی که ادعای لا خلاف کرد صاحب جواهر رو همش، بعدم نقل از مرحوم صاحب حدائق البته با یه تفاوت، پنج صورت رو از صوره ثمانیه شامل شد. حالا وقتی هم که در دارالکفر، آیا فرق است بین کفار حربی و یا کفار ذمی؟ مرحوم سید صراحتا میگه لا، کفار حربی باشه یا کفار ذمی فرقی نمی کنه از این جهت، در حالی که کفار ذمی مالشون محترمه و جای گفتگو دارد، ولی ایشون میگه فرقی نمی کنه. بعضی از آقایون یه تعلیلی دنبالش دارن، بله در کافر حربی و از روشنه، لعدم احترام مالهی و دمهی و بله لعدم احترام دمهی و ماله، اما در کافر ذمی چرا؟ و اما فی غیر الحربی فالظاهر انه مجمع علی کما ادعاه جماعتون. بله در این مورد هم ادعای اجماع شد. بله آیه ای رو که آیهشو میخونید و نه سایر آیات مربوطه به این مسئله را و به خصوص آیات سوره براءت را در کنارش میبینید که اینا باید دیده بشه. نه غیر، حالا همین بله بله نهی نمی کنه، اما حالا اگه خواستی نهی هم می کنه از خلافش،
یعنی از کنه خدمتشون با قصد و با
لا ینها کن که اگر منصفانه باشون رفتار کنید، اما حالا اگه نکردید و شبانه ازشون دزدیدید و غیلتن ازشون برداشتید، آیا این حرامون ینها کن الله؟ نه شد جواب منو بدید، شما به آیه دارید به ظاهر آیه استدلال میکنید، اینو دلالت میکنه لا ینها کم از اون جهت، ولی لا یعمر کم به
ذالک.
باز رفت دوست راقی بر یه وقت میگید ظاهر آیه، یه وقتی یک مرتبه میشید روشن فکر صد درصد درجه عالی برخلاف انصافه، خب اون یه مطلب دیگه. ما هستیم دارم. حالا اون بحث به جای خود، این من المتصالم که حتی در ذمیشم اجماعیست. ما عرض میکنیم این تعلیل در اینجا کافی نیست، مال خود این کافر مباح بسیار بود، ذمیشم بگو همچنین، اما فرض اینه که این گنجی که پیدا شده تو دارالکفر، حتی تو خونه همین کافر، دلیلی نداره که مال این باشه. چه میدونی؟ شاید علیه ید المسلم 300 سال قبل چلا این شاید نیاز داره به رفعش. همه بحث ارشدی مطرح کردیم اینه، و الا چون ابتدای مقدمه ای رو که امروز گفتم برای توجه بین، و الا اگر بدونیم مال کافری که اصلا بحثی درش نیست، لکل من اخذها، حالا اسمش غنیمت گذاشته بشه یا غنیمت گذاشته نشه، این بحث در باب غنیمت هم ذکر شد، اما فرض اینه کنزیست که از دل زمین یا یه جای مخفی شده، شاید یک مسلمانی از اینجا عبور می کرده، مسافرت می رفته برای اینکه مالش رو حفظ کنه تا بره و برگرده، توی شجری گذاشته و بعد دیگه یادش رفته و یا اونجا مرده و نتونسته از این راه برگرده مونده. این احتمالات در طول زمان زیاد اتفاق میفته، اینطور هم نیست که نادر کلمعدوم. دارون کفره، ولی مسلمون اونجا نمیره. میدونم مسلمون اونجا نمیره، الان که همه مسلمون ها ملجه و پناهگاه و معواشون شده دارون کفر. چرا؟ اتفاقا همه پولا نرفتن میفرستن اونجا، چطور با پول نمیره؟ کجای کاری آقای نرفتم اونجا ذخیره میکنن گنج ها اونجا. این احتمالات هست. اینی که مال کافر حلالون مسئله اینجا را حل نمیکنه، چون فرض اینه، اصل مسئله مال اینه که در تمام اینها یحتمل سبق ید المسلم، یحتمل سبق ید المسلم، خصوصا اذا کان در دار الحرب و علیه اثر الاسلام، که یکی از اقسام چارگانشه. بنابراین این تعلیل در اینجا مسئله را حل نمی کنه، بلکه نیاز به دلیل داریم که حالا این کنز چگونه می شود و چه حکمی دارد. چرا؟ حالا ببینیم. حالا ممکنه تعبد شرعی این باشه در دارالکفر که پیدا کردی مال تو برای دلخوشی شما. حالا فرض کن سبق ید المسلم هم بوده، چشمش کور، پوش نفرسته اونجا. ما اصلیمون دلیل. این تعلیل این چنینی عرض کردیم لایکفی. خوب دقت کنید روی این نکات، الان نمیخوایم نفی و اثبات کنیم، میگیم این تعلیل لایکفی. بله آقا، من هنوز بحثی نکردیم. استدلال ذمی خب هم با ذمه مالش و خونش و اینا هم محفوظ میمونه، ولی ادعا کردن اجماع رو در این مسئله. در رابطه با این مطلب، حالا در کلمات آقایون از قدیم الایام به بعد استدلالاتی مطرحه، یا دو استدلال در این بحث. یه استدلال سومی است که در بخشی از این بحث شاید او رو جدا کنیم. حالا اولین دلیل این است که به خود همین ادله الکمز و فیه الخمس تمسک میکنیم. 14 تا روایت داشتیم. سوال ابتدا هر جوری بوده، فل کنز الخمس، خمس باید بپردازیم. البته اسمی نداره که بقیهش، یعنی ظهور مطلبی دیگه که بقیهش چیه نداره. یه تعبیری در کلمات آقایون ابتداعا هست که اطلاقات و ادلت وجوب الخمس، به اطلاقه میگه الکمز و فیه الخمس و این یدل بر ملکیت بقیه. در طرف مقابلم این اشکال مطرح شده در کلمات بسیاری، این روایات در مقام بیان مالکش نیست تا از این استفاده کنی که بقیهش مال او. این چه اطلاقی است؟ اطلاق به چه بیان یدل علی ذلک؟ اگر فرض کنیم این دلالت میکرد بر مالکیت واجد، بعد میگفت اطلاق داره هر کنزی در هر جا باشه، بلاد الکفر، بلاد الاسلام، ملک شخصی، ملک غیر شخصی، اونجاشو میرفتی سراغ اطلاق. خب مطلبی بود که حالا بعدها میاد این بس. اما در اصل مالکیت تو این همه روایات هیچ کدومی تیکه دوم نداریم. چه علیه الخمس و بقیهش مال خودش، اینو نداریم و مورد بحث اینه. علیه الخمس حالا حالا ببینیم یکی یکی. مرحوم نراقی در مستند یه عجله نکنید، نه لم یسرح فیها به وجوب الخمس علل واجد فانه یدل علی ثبوت الخمس فی الکنز، کنز فیه الخمس. نداره که علل واجد، تا شما اینو بگی بگی خمس ملازمه با مالکیته، 14 تا روایت شو ببین. در هر کس هست، مال هر کس هست، فیه الخمس. مرحوم نراقی نه، یه مالکی داره، مالکش کیه؟ هر کی هست فیه الخمس، هر کی هست، هر کی مالکش شد. اول کلام تازه اول کلام مالکیت برای کسی، صحبت داری که مالک کیه؟ بله مال بدون مالک نیست، مالکیت برای کسی، اما ممکنه حکم لغته داشته باشه. بگرد مالکش رو پیدا کن، لغته ای باشه و فیه الخمس، بگرد مالکش رو پیدا کن، یا عرفها، یا حکم مجهول المالک داشته باشه، فیه الخمس بقیه شم بده به ما به حاکم شهر. خمس فل ماله به عینه، حکم وضعیه. در باب خمس آیه شریفه هم اینطوره، انما غنمتم من شیء فان لله خمسه، لله. تکلیفش ناشی از این وضعه. خیلی خوب اینم نگفت این بده. آقا جون اشکال همینه که نگفت واجد بده. تو این عجب که از کجا نهفته است درش فیه الخمس. اشکال صاحب مستند رو خیلی سهل سرسری نگیرید. فیه فل خمس، فل کنزه الخمس، فیه الخمس، هی تعبیرات اینه. بخواید بخونم یه سری روایاتشو که روایاتشو خوندیم قبلا؟ اشکال خیلی بله. صحیح حلبی ان الکنزه کم فی فقال الخمس. صحیح بزنتی اما یجب فیه الخمس من الکنز ما یجب الزکا، خمس فیه ما یجب. بله صحیح مقنعه ان مقدار الکنز الذی یجب فیه الخمس در فقیه عبدالمطلب یافت و داد. حالا این که این بود درش خمس ادا کرد، اما نه این که بر او واجب باشه. یا صحیح زراره بله مقنع الخمس على خمسه اشیاء الکنوز والمعادن والقوس والغنیمه والچنین. مرسله حماد الخمس من خمسه اشیاء کذا. مرسله دیگرش الخمس من خمسه اشیاء، یکیش کنوز. باز مرسله دیگر الخمس من خمسه اشیاء من الکنوز کذا. تفسیر نعمانی الخمس یخرج من اربعه وجوه، یکیش کنوز. همه با این تعبیره، هیچ کدوم نیست که یجب و علل واجد الخمس، هیچ کدوم این روایات نیست که یجب و علل واجد الخمس. بگیم این خمس بعد الملکیت، بدون ملکیت نمیشود. خمس
آقا به کی رسید؟
خمس و صاحب خمس، همونی که میگیم خدا و رسول ذوی القربا. خود نه چه اشکالی دو عنوانه؟ اون به یک حیث مجهول المالک مال دیگه ذوی القربا و نمیدونم فلان و اینا نیست. فرض کنید شما الان بعد از 1200 سال میایید با زحمت فراوان سهم سادات رو با سهم امام جدا میکنید. خب اونجا هم همینطور. بله امام معصوم هم نسبت به اینا 2000، نسبت به اینا دو وظیفه داشته. برای خمس یه جور وظیفه داشته، برای سهم ساد امام و اینا یه وظیفه دیگر. اینا رو از هم جدا میکرده. او باید بره بده به امام، همشو بده. ولی اینا همشو بده. اینجام نگفت چی بده کی بگیره، گفت فیل خمس. بله همش هم که داد امام باید خمسش رو به حساب امام خمسش رو کار خمسش انجام بده، برنامه فیل خمس. بقیهش یه برنامه دیگه داره. دو صندوقه، دو تشکیلاته. بله اگه دانستیم اولون که یعنی چی؟ اجازه بدید یه خورده اینا یه مقدار ناشی از یه کم لطفی عمومی تر است. چه کنیم؟ این اشکالی که مرحوم نراقی در مستند مطرح کرد در رابطه با این چه کنیم؟ در رابطه با این اشکال عرض میکنیم. اولا در یه روایت حرس ابن حسیره ازدی اونجا تعبیری بود، کسی کرد پیدا کرده اونو در داستان معروف فروخ به نمیدونم 200 یا 300 گوسفند و بعد سر اینا دعواشون شد و کم و زیاد شد و خدمت امیرالمؤمنین آمدن. حضرت رو کرد به اون یا بنده کنز که علیکه عد خمس ما اخذ فإن الخمس عليك. این روایت تایید کننده است، وجوب ادای خمس به عهده اون واجده، یه تکلیفی بر او صرفا وضع تنها نیست. از این روایت استفاده میکنیم تکلیف و تعلق او ابتداعا به خود اون واجد، چند نه دو حکم مستقل داریم، یه حکم وضعی، البته حکم وضعیش هم یست به اون تکلیفی. وقتی فیه الخمس، وقتی این شخص میخواد ادا بکنه خمس رو باید به صاحب خمس بده، اون غیرش حالا باید تعریف کنه دنبال صاحبش بگرده به عنوان لغته یا چیز دیگر، تکلیف دیگه داره. اما خمس رو باید به صاحب خمس ادا کنه، اون یست به. ولی در این روایت صریحا این حکم رو بیان میکنه، عد خمس ما اخذت فإن الخمس عليك. این خطاب به خود اونه. علاوه بر این که این احتمال که بگیم حالا کسی خمس رو یافت اما در مورد این تکلیفی نداشته باشه و تکلیف متوجه به یه شخص دیگری باشه که اسمی ازش در این روایات برده نشده، مثلا هیچ جا بیان نشده، مکلف به این تکلیف، اینم احتمالی فی نفسه ضعیف است، به صورتی که لا یعبأ به. پس نفس الاحتمال علاوه بر ضعفش، روایت حرف کافیه در جواب کلام مرحوم نراقی، فیدل بر این که باید این مال کلن مال او باشه تا یتعلق به الخمس. حالا اون اشکالی که حالا به ترتیب اول که نه این در مقام بیان اینا نیست و اطلاق چنین و چنان، ما عرض میکنیم در این حال دو بیان و دو تقریب میتونیم در اینجا داشته باشیم. شاید از بحث اطلاق خارج بشه. کاری به اطلاق نداریم که در مقام بیان بود و نبود و چنین و چنان. دو تقریب درش هست. بعد از این که فرض کردیم حرف نراقی رو عبور کردیم ازش که مکلف به این تکلیف ادای خمس این واجده، خب این واجد یه تقریب اینه که ظاهرش اینه که تکلیفش همینه، عد الخمس، تکلیف دیگه ای نداره. ظاهرش اینه که تکلیف دیگه ای نداره، در حالتی که اگر اختصاص به خمس نداشت و بقیهش مال خودش نبود، نسبت به اونای دیگه هم تکلیف داشت که ادا کنه، حالا به هر موردی، عد الخمس و یعرف بقیهش را، عد الخمس مالک بقیهش رو پیدا کنه، عد الخمس بقیهش رو به امام برسونه و امثال اینا. سوال از کنز کمفی این نشون میده فقط تکلیف درباره همین خمسه و نسبت به بقیه دیگر چی؟ تکلیفی ندارد. این از خود ظاهر لفظ، بگیم از خود ظاهر لفظ همین استفاده میشه که تکلیف دیگری ندارد، تکلیفش منحصر است به اداء همین خمس. خمس یک کسر مشترکه، یک پنجم. خب اگر تکلیف نسبت به همه بود یک پنجمی در بین نبود، نسبت به کل تکلیف داشت به یه جایی برسونه. این یه بیان. یه بیان همین نکته را بیاییم به عنوان اطلاق مقامی بگیم. بله بگیم لفظ نفی نمی کنه نسبت به چهار قسم دیگر، لفظ سکوت داره، اما در مقام بیان حکم کمزه، انل کمزه مافی کمفی، حالا یه تعبیر مافل کمز، میخواد حکم کمز رو بیان بکنه. اگر در مورد کمز غیر از خمسش اونای دیگه هم یه حکمی داشت، مثل لغته، مثل مجهول المالک، جای بیانش اینجا بود، کان علل امام بیانه، باید امام بیان میکرد. و حیث و این که تو این روایات هیچی بیان نشده، فرض کنیم نسبت به اونا هیچ بیانی نشده، یستکشف و این که نه اونای دیگه حکمی نداره، اونی که هست همینه که دست خودشه، مال خودشه، در اختیار خودشه، مال خودش بودن دیگه همون حالت خارجیشی که در اختیارش هست و در تصرفش هست و سلطه بر او داره، نه نسبت به این دیگه تکلیفی نداره. این دو بیان. بیان اول همین مطلب رو به صورت قوی تر بهش تمسک کنیم، بگیم فرمودن خمس وقتی که رفت رو خمس یعنی یک پنجم، یه پنجم رو جدا کرد، معناش اینه بقیه به همون حالت در نزد خودش هست، مال خودش هست، و الا لم یکن الخمس بل کل المال. بیان دوم این که نه، حالا در اینجا ولو این استظهار تام نشود، ولی لااقل اگر بقیه اون حکم دیگری داشت، لکان علل امام بیان او. با این دو بیان خوب عنایت کنید، این رو که تکرار میکنه برای رفع اشکالی که خب در کلمات آقایون هست، در کلمات متأخرین هم، در بین بعضی از بزرگان، که این روایات در مقام بیان وجوب خمس است و لاغه، در مقام بیان مالکش نیست تا ما بیاییم چیزی ازش استفاده کنیم، اطلاق بگیریم. چنین اطلاق مقامی در مقام بیان بودن نمیخواد، اطلاق مقامی در بحث مطلق و مقید و مفصل متعرض شدیم، گردن متکلم میگذاریم، برش اجبار میکنیم که انه الزام میکنیم که میبایستی لولا هازا بیان بکنی، نه این که من فعلا اینجا در مقام بیان نبودم. این لا یسمع من، اگر حکم دیگری داشت باید بیان بکنی. خوب این آیت کردید به این تقریب. بنابراین به اطلاق به این روایات عقد میکنیم، حالا به اطلاق مقامیش یا به اون استظهار، و میگیم این روایات یدل بر این که خمس رو باید بده و بقیهش مال خود اون کسیست که این رو یافته. این بحث روایی و هو المتکل المعتمد در این بحث. خب استدلال دومی که در اینجا مطرحه، کلامی از صاحب مدارک شروع شده. صاحب مدارک صاف و سرراست خمسشو بده، بقیهشو چی کار کنم؟ آیا احتمال میدم مالک مسلمانی داشته نداشته فلان بسار اینها؟ نمیدونم. اصالت الاباحه، کل شیء لک حلال. خدا بیامرزه پدر این عام رو که خیلی جاها به دردمون میخوره. این اصل عمومی اصالت الاباحه، کل شیء لک حلال. دو سه روایت خوب و معتبر و بحثم در براءت مفصل شده. کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بینه فتدعه. تو وقتی نمیدونی لک حلال، خب این موردم میشه مصداقش. پس اون چهار سهم از اخماس، چهار سهم دیگر لک حلال. صاحب مدارک رحمت الله علیه به این مطلب استدلال کرده، ولذا بله اذا ثبته که مال محترمی است حرامون، و مادامی که نیست اصل اباحه است، اصالت الاباحه اصل اباحه است، مگر ثابت بشه که مال شخص محترمی است یا یه نهی خصوصی یا عمومی در یه مواردی به تعلق بگیره. ول کل منتفن فی المقام. صاحب حدائقم میگه اصحابم مستندشون همینه، به همین اصالت الاباحه تمسک کردن، مستند اصحابم همین اصالت الاباحه است. وقتی میایم اینجا، اینجا یک بحث پیچیده‌ای مطرح میشود. بله اصالت الاباحه، ولی در مورد اموال کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، نمیدونی فلان خوردنی حلاله یا نه، نه فلان نوشیدنی حلاله یا نه، چنین و چنان بگو اصالت الهلیه. اما وقتی بحث اموال میاد تو کار، ما یک مخصص در مقابل این اصالت الاباحه، در حقیقت یک دلیل عام حاکم داریم، و اون دلیل توقیع شریف از حضرت صاحب الام صلوات الله علیه، لا یحل لا یجوز لأحد ان یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه. در وسائل روایت چهارم باب یک ابواب القصب، این روایت خوب خیلی جا مطرح شده، در مکاسب بارها و بارها تو کلمات شیخ تکرار شده، بهش برخورد کردید. لا یجوز لأحد ان یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه. این چند پیدا کردی؟ معدن نیست که قبلا مال غیرهی نبوده، غوث نیست که مال غیرهی نبوده، این مال غیرهی بوده. حالا بخواهی همینه، این غیر رو حالا بگرد و پیدا کن. لا یجوز و خوب اینا دیگه خود دارم بیزیجهت هم تکرار میکنم و خودم هم تکرار، ولی چون گیروبندایی داره دنباله این بحث، خوب درست دقیقا به عناصر این بحث، فاکتورهایی که در اینجا مورد بحث و گفتگو میشود عنایت کنید. عام لا یجوز لأحد ان یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه، این مال مسلم مال غیره بوده، المدخور فی الارض، المدخون فی الارض، یه مالی را بیچاره برای روز مباداش برد ذخیره کرد، سیل اومد افتاد این زیر، مال غیرهیه. لا یجوز الا به اذنه، به غیر اذنه جایز نیست. این عام چیکارش کنیم اینو؟ ولذا خیلی ها این تعبیر اینجا آمده، یادتون باشه خیلی ها در بحث اموال که میرسن میگن اصل در اموال حرمته برخلاف اصالت الاباحه، لاحترام المال غیر، حالا هر کس غیره بله آقا چرا؟ این نمیشه مال این، نه این مال دیگری بوده، لا یجوز برای تو تصرف بکنی الا به اذن اون مالکش. نه اول کلام بله، اون روایات میگه هر جا مال تو بود خیلی خوب خمسشو بده، اما نه هر جا. چرا چی گفت؟ چی گفت؟ نه کنزیگر 200 سال 300 سال اون بیچاره اونجا قایم هم کرده، هی هم روش مواظب بوده کسی دست بهش نرسه، به قول معروف یه افعی هم روش خوابیده، معروف بدی بله بله خمسشو لعل شاره به یه حساب دیگری که حالا پیدا شده و چنین جلب کرد، چه میدونی؟ حالا این دلیل داریم، ببینید ما اینا دلیل داریم، تصرف ها به تغییرات در این جعد اموال اگر به دلیل من شر باشه ما بحث شرعی داریم دیگه، بحثی نداریم اونو. بله بله نه این یک تکلیف مستقلی خیابون جسته، نه 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 بگونه به خودشی نرز نکن، شما دیگه گونشستی چند روز راجع به چند صحبت کردی، خیابون جسته رو که چند روز نمیگن که گنج دارو هر بله تو بیابونای بیابون به کفار پیدا کرده خمسشو بده، حالا بقیهش چی؟ همینقدر که زحمت کشیده بر اون دارالحربیا از تو دل زمین در آورده خمسش باید بپردازه به مسلمین، بقیهش چی؟ لا یجوز لأحد ان یتصرف فی مال غیره الا بإذنه.
یعنی
فقط حالا فعلا این بله 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 این توقی، بله این توقی غیر از اون توقی معروف چیز دیگه، این توقی مورد استناد سند داره، این غیر از اونه، نه 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 این سند داره دوباره میگه. خب با این چی کار کنیم؟ مرحوم آقای حکیم اینو نقل میکنه بعد جواب میده، میگه یمکن چه بگیم؟ عموم لا یجوز خصصه در مورد مال حربی الا ان یکون مال کافر حربی، الا ان یکون مال کافر. اون وقت در اینجا الانی که پیدا کردم فی بلاد الکفر نمیدونم مال مسلمه نمیدونم مال کافره چجور، به عموم نمیتونم دیگه تمسک کنم چون این عموم مخصصه، از شبهات مصداقیت به عام نمیتونم تمسک کنم، نرجع به اصالت الاباحه. حالا این تمام املاک انشالله فردا به شرط اینکه لااقل وقت خواب تو رخت خواب یه نگاهی به اینا بکنید، لااقل این مطالب لااقلش.